بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرع بعدی که مطرح شده است این است که اگر عدم امکان استمتاع زوج از زوجه نه به خاطر این باشد که مانعی در زوجه وجود دارد، بلکه به این جهت باشد که مانعی در زوج هست و یا به خاطر عدم تطابق شرایط جسمانیشون، آیا زوجه در این صورت نفقه ای دارد یا خیر؟ شیخ در مبسوط می فرماید که اذا کان الزوج عظیم الخلقه کبیر البدن قلیل الذکر و کانت ضعیفتا نحیفه نذب الخلق علیها فی جمائهی شدت و ضرر ولا تأمن الجنایت علیها به افضاء او غیره منع من جماعها لقوله تعالی و عاشروهن بالمعروف و من این جمله را دقت کنید، و من المعروف ان یکون الجماع على صفت یلتذان بهی. این خیلی حرف به اصطلاح روشنفکری از مرحوم شیخ نسبت به زمان خودش، نسبت به زمان مرحوم شیخ و اقوالی که فقها دارن در این مدت، خیلی حرف روشنفکریه. و من المعروف ان یکون الجماع على صفت یلتذان بهی. نوعا برداشت و فقها این است که جماع مطلبی است که برای التزاز زوج است. زوجه در اینجا کل آله، کل مانند یه وسیله مثلا به حساب میاد، خیلی براش محلی از اعراب قائل نیستن. این که مرحوم شیخ در اینجا می‌فرماید که یکی از مصادیق معروف این است که جماع به نحوی باشد که هر دو لذت ببرند، این یه حرف خیلی پیشروانه یه به اصطلاح از مرحوم شیخ در زمان خودش. از فتاواشون اینطور به دست میاد. حالا نمیخوام بگم نظر شخصیشون اینه، نظر شخصیشون رو کار ندارم، اما از فتاوایی که در کتاب‌ها داده شده اینطور به دست میاد که زوجه گویا مثلا مانند یک وسیله است فقط برای اینکه زوج ازش استمتاع ببرد. عرض شود که همین فتوایی که میدن که بر زوج چیزی که واجب است چهار ماه یه بار، اونم به اندازه نمیدونم خط نگاه، این یعنی چی؟ اونم همین معنیش همین میشه دیگه. و لیس له الخیار فی فسخ النکاح لانه انما یثبت بعیب یجد بها و لیس هاهنا عیب، به دلیل انه لو کان زوجها مثلها لم یلحقها شدت فی جماعه. اشکال در اینجا جماعهیه، اون غلط. این در اینجا در واقع تعلیلیه برای اینکه همون مطلبی که عرض کردیم توی چیز، که این عدم تطابق شرایط جسمانی است، وگرنه هیچ کدام اینا عیب نیست. نمیتونیم بگیم زوج عیب دارد، نمیتونیم بگیم زوجه عیب دارد، هیچ کدام معیب نیستن، اما شرایط جسمانیشون با همدیگه تطابق ندارد. لذا میگه نمیتونین بگی اینجا یکیشون معیب است دیگری حق فسخ دارد، اینجا عیبی وجود نداره. فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ قُلْنَا لَكَ الْخِيَارَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ اِمَّا أَنْ تَصْبِرَ عَلَى الْاِسْتِمْتَاءِ بِهَا دُونَ الْفَرْجِ اَوْ تُطَلِّقْ. حالا به زوج اینطور میگیم، میگیم تو مختاری، یا زنه رو نگهدار اما حق جماع نداری، نمیخوای طلاق بده. فَإِنْ صَبَرَ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَ. ای گفت نه من این زن رو طلاق نمیدم، نگر میدارم، بگیم خیلی خوب حالا که نگر داشتی پس نفقش هم باید بدی، در اختیار خودت بود، میخواستی نگر نداری، حالا که نگر داشتی نفقه رو هم باید بدی، از باب قاعده اقدام. و ان طلق رجع علیه نصف الصداق لانه ما دخل بها. اگه هم طلاق داد نصف المهر رو پس میگیره. چرا؟ چون طلاق قبل دخول.
چون اگه میگم نمو مرد نظر زن رو بیدیم نمو باید نظر مرد
رو بیدیم الان که خیلی بیشتر از این نظر میبینم دیم. بله این چیزا خیلیش با نظر معلوم نمیشه. عرض شود که شهید ثانی خوب همین رو گفتیم دیگه، گفتیم چون ضرر میبینه متضرر میشه، زن لا ضرر در اینجا میگه که میتونه چیز نکنه، تمکین نکنه چون صاحب ضررش. شهید ثانی در خصوص اون چیزی که در کلمات محقق گذشت و ابتدای بحث مطرح کردیم که فرموده بود این حالت ملحق به رتقائه، اینطور فرموده انما یتم تشبیهها علی هذه الحاله بالرتقا لو اکتفینا فی تعلیل وجوب نفقتها به ظهور عذرها و قدومه علی ذلک. میفرماید فقط در یه جا میتونیم بگیم این شبیه رتقاست، اون کجاست؟ در جایی که مرد از اول بداند که این زن رتقاست و با این وجود بیاد باهاش نکاح کنه. او اکتفینا بالاستمتاع بغیر الوطع مطلقا، یا بگیم نه استمتاع بغیر وطعی در وجوب نفقه کافی است. و الا فرفرق بینها و بین الرتقاء قائم به امکان وطع الرتقاء دوبرن دون هذهی لان ضعفها فی القبول یقتضی ضعفها مطلقا نظرا الى الوصف المذکور. میگه وگرنه میشه کسی اینجا قائل به فرق باشه، بگه رتقاء امکان وطعش ولو دوبرن هست اما در اینجا اصلا امکان وطع نیست. و مثله ما لو اتفق کونها ذئیله و هو عبل. عبل یعنی خیلی درشت هیکل، ذئیله هم که یعنی ضعیف نحیف. و ان لم یکن عظیم الاله زیادتن علا غیره. صاحب جواهر اینجا یه اشکالی داره بر فرمایش اصحاب، فرماید شمایی که نفقه رو شرط میدانید در وجوب، ببخشید تمکین رو شرط میدانید در وجوب نفقه و فرقی هم قائل نیستید در اشتراط تمکین در وجوب نفقه بین این که این زن اصلا قدرت بر تمکین دارد یا ندارد، میگید فرقی نمیکنه، فلذا در صغیره گفتید نفقه ندارد، با اینکه صغیره قدرت عقلی بر تمکین ندارد گفتید نفقه ندارد. چرا؟ چون تمکین ممکن نیست در موردش، پس نفقه ندارد. میگه شمایی که چنین مبنایی دارید اینجا هم باید ملتزم به اون مبنا باشید، چرا اینجا دارید یه چیز دیگه میگید؟ فرموده لا یخفا علی کل ناظر لکلماتهم هنا وضوح التجشم و التحجس علیها و انها لا ترجع الی دلیل شرعی. همین جوری میگه وقتی نگاه میکنید بی دلیل این مطالب، دلیل درست حسابی تو حرفاشون ذکر نشده، خصوصا بعد ان ذکروا ان الموجب لها، لها ضمیرش میخوره به نفقه، هو تمکین من الوت ولا عبرت بغیره من الاستمتاعات فانها مقصوده بالتبع و کل ببخشید فانها مقصوده بالتبع، باقی استمتاعات مقصود بودنشون تبعی است، اصل وتیه، و کل ذالک دخل علیهم من دعوا شرطیت تمکین المقتضیت انتفاء المشروط بانتفاء المقتضیت انتفاء المشروط بانتفائه ولو لعذر عقلی او شرعی. چرا این مطلبشون اینطوری به هم ریخته شده، مطالبشون اینطوری با هم سازگار نیست، در هر مسئله یه چیز میگن؟ مسبب از این است، اینها تمکین رو گفتن شرط نفقه است و گفتن اگر تمکین محقق نشد نفقه هم ساقط است، ولو اینکه عدم تحقق تمکین به خاطر عذر عقلی یا شرعی باشد. کجا اینو گفتن؟ در صغیره، در صغیره اینو گفتن. حتی در جایی که زوجه صغیره باشد و زوجه کبیره باشد و زوج صغیر باشد هم باز همینو گفتن خیلی هاشون. ضرورت عدم مدخلیت العذر فی ذالک بعد عدم الدلیل علیه بالخصوص. شما میگیم معذور است، شارع به او اذن داده که تمکین نکند، عذر دارد، به این جهت نفقه دارد، مگه در صغیره معذور نبود؟ اینجا عذرش شرعیه، اونجا عذرش عقلیه، عذر عقلی که اولاست از عذر شرعی. چرا در صغیره گفتید نفقه نداره؟ و خصوصا من ادعا منهم اجمال الاطلاقات، خصوصا که برخی از این حضرات مثل مرحوم صاحب مدارک ادعا کرده بود اصلا ما اطلاقی نداریم. اجمال الاطلاقات که الان نباید گفت، اجمال الادله باید گفت، اجمال الاطلاقات که با هم دیگه سازگار نیست، اگه مطلق باشه که دیگه مجمل نیست، مجمل هم باشه دیگه مطلق نیست، منظور اجمال الادله یا ادله ای که ما آن را مطلق میدانیم از این باب. میفرماید خصوصا برخی از این حضرات فرمودن اصلا این ادله اطلاقی ندارد. اطلاق نداره باید قدر متیقن بگیری دیگه، خب قدر متیقن بگیری این موارد باید خارج بشه، در جایی که امکان وقتی به هر دلیلی نیست باید بگی اینا تحت ادله نیست، اطلاقی نداریم، اینا خارجه.
اما اونش اینجوری که من خواهیم چند تا خیلی رو با مارد شدیم بحث لحنی در این دور رو داشته باشه میکنیم که امکان نیست که بعد اون بحث نفقه هم بودن
هم چیزی نگفتن، نفق گفتن نفقه دارد. در بحث قبلی گفتن زن اگر رتقا باشد یا قرنا باشد یا هرچی مانعی درش باشه نفقه ساقط نیست، مریض باشد مریضه بشود، اصحاب گفتن نفقه ساقط نیست، نفقه دارد. ما اشکال گرفتیم بهشون که این با مبنای شما سازگار نیست، با مبنایی که در مسئله اخذ کردید سازگار نیست، وگرنه اونا هم میگفتن نفقه دارد. عرض شود این اشکالی که صاحب جواهر گرفته به کلمات اصحاب اشکال واردیه، در واقع بچش هم همون مطلبی است که ما در فرع سابق عرض کردیم، همون نکته رو ایشون داره میگه. اشکال مبنایی است نه بنایی. یعنی چی؟ یعنی سلمنا که شرط نفقه تمکین است، تمکینم شرطیتش مطلقه، ولو عذرم داشته باشد شرطیت ساقط نیست. فلزا در صغیره شما گفتید نفقه ندارد. اگر اینو به عنوان مبنا پذیرفتیم، این مبنا رو باید تعمیم بدیم، در همه جا قائل بهش بشیم. نمیشه که یه جا بهش عکس بکنی یه جای دیگه بزنی زیرش. فلزا صاحب جواهر میگه آقا این حرفایی که دارن میگن مبتنی بر دلیل نیست. یعنی چی؟ یعنی در یه جای مبنا میگیرن، در مسئله بعدی اون مبنا رو میزن زیرش. اگر شما میگید این مبنا رو ما از ادله استنباط کردیم، این مبنا رو باید در تمام موارد بهش اخذ کنید. اگه در این موارد میگید قابل اخذ نیست، خب در اون یکی موارد هم که شما اخذ کردی قابل اخذ نیست. اشکال واردی. اما اگه بخوایم بیایم سراغ بنا، سابق اشکال بنایی بود. اگه بخوایم بیایم سراغ بنا، بله ما اصل مبنا رو اصلا قبول نداریم. سابقا گفتیم ما دلیلی برای اینکه تمکین شرط نفقه باشد نداریم. اون چیزی که از ادله به دست میاریم این است که نشوز مانع است و در این موارد نشوزی محقق نشده است، در مواردی که عذر شرعی یا عقلی وجود داشته باشد. بلکه گفتیم حتی اگر تمکین رو هم شرط بدانیم، شرطیت تمکین در کجاست؟ در جایی که خطابی در خصوص وجوب تمکین متوجه زوجه بشود. در اون جایی که اصلا خطابی در مورد تمکین متوجه زوجه نیست، این که بخوایم بگیم در اونجا استثناء خورده ادله وجوب نفقه به زوجه ای که تمکین بکند و زوجه ای که ممکن نباشد از تحت عموم اون خارجه، گفتیم این معنایی ندارد. اما مسئله ای که هم در این فرض و هم در فرض سابق مطرحه اینه: اگر نزاع پیش آمد بین زوج و زوجه که آیا امکان وعتی یا هر استمتاع دیگری که حالا زوج میخواد وجود دارد یا نه، زوج گفت میشه، زوجه گفت نمیشه، اینجا باید چیکار کرد؟ تکلیف در اینجا چیست؟ شهید ثانی فرموده طریق و معرفت ذالک به اعترافهی بالمشاهده لهما حال الجماع لو ادعته و انکره. یا طریق اثباتش اینه، یا زن خودش اقرار کنه بگه بله این درست میگه، ببخشید مرد اقرار کنه بگه زن درست میگه امکان پذیر نیست، یا کسایی رو بذارن موقع جماع اینها رو مشاهده کنن و بعد بیان شهادت بدن. و جاز النظر لمکان الحاجه کنظر طبیب. اینجا از مواردی است که نظر جایزه. چرا؟ برای اینکه مورد نیازه، مورد حاجته. همانطور که در مورد طبیب میگیم نظر به عورت جایز است، طبیب میتواند نظر کند در مواقع حاجت، اینم همینطوره. فینظرو الیه من النساء من یثبتو به قولهی ذالک. یعنی چهارتا من یثبتو به قولهی ذالک، چون در مورد زن میگن چهارتا شاهد باید باشه، چهارتا زن باید بره شروع کنه تماشا کردن. و یحتمل الاکتفاء به واحده جعلن له من باب الاخبار. ممکنم است بگیم نه، یه نفر کافی است، این از باب شهادت نیست، از باب اخبار عدل واحده. عدل واحد اخبارش رو اگه ما قبول کردیم، اون وقت در اینجا یه نفرم کفایت خواهد کرد، لازم نیست شرایط شاهد درش موجود باشه. اگر اطمینان آور باشد بله، وگرنه اطمینان آور نباشد جای شهادت رو نمیده. چرا؟ مورد حالا یا موثوقم به باشد یا عادل. عرض شود که حالا دیگه نمیخواد در مسئله تفصیل بدید. در جایی که تمکین امکان پذیر نباشه، نه در اینجا نه مطلقا. عرض شود خدمتتون که یه نکته ای در اینجا هست، خیلی به بحث کتاب نکاح مربوط نمیشه اما مسئله مهمیه. من الان فقط صورتش رو عرض میکنم، صورت مسئله رو، حالا اگه خواستید بعدا خودتون برید در موردش تحقیق کنید، یا اگر عمری بود یه زمانی کتاب شهادات خواستیم بگیم اونجا باید بررسی بشه. یه مسئله ای هست، میگن شهادت زن در برخی از موارد جاریست، جایز است و قابل قبول. یکی از اون موارد کجاست؟ اونجایی که لا ينظر الیه رجال، لا ينظر الیه الرجال، میگن در این موارد شهادت زن قابل قبول است. خب لا ينظر الیه الرجال یعنی چی؟ منظور از لا ينظر، مثلا میگن در عیوب زنانه، یا مثلا اگر زنی ادعا کرد که حیض است یا هر چی و متهمه بود، یا مثلا استحلال. استحلال یعنی چی؟ یعنی اینکه موقع زایمان بچه زنده به دنیا آمده و نفس کشیده، حالا بعدم مرده، این به کجا به درد میخوره؟ در بحث ارث. اینا رو میگن شهادت زنها در این موارد جایز. حالا لا ينظر الیه الرجال یعنی چی؟ یعنی لا یجوز ان ينظر الیه الرجال شرعا. خب عورت لا یجوز ان ينظر الیه الرجال و النساء، فرقی نداره، زنم حق نداره به عورت زن دیگر نگاه کنه، همانطور که مرد حق نداره به عورت مرد دیگر نگاه کنه. پس یعنی چی این لا ينظر الیه الرجال؟ ظاهرش اینه، لا ينظر الیه الرجال عادتاً، عادت این است که مرد نگاه نمی کنه، زنه که نگاه میکنه. فلذا اگر عیبی اگر مثلا بخوان آلت رجولیت مرد قرار بشه نگاه بشه که بیاد کسی شهادت بده، اونجا دیگه نمیگن زن بیاد نگاه کنه، با اینکه مرد هم جایز نیست بهش نگاه کنه، اما در مقام ضرورت میگن مرد نگاه کنه، زن نگاه نمیکنه عادتا. اما اگه زن باشد اون وقت میگم مرد نگاه نکنه، زن نگاه کنه. خب اگر این طور گفتیم، فلذا حالا من مؤیدم بگم، فلذا گفتن اگر در بحث انن گفتن زن حق ندارد بیاد شهادت بده بر انن مرد. چرا؟ چون این مواردی نیست که از عیوبی نیست که بگیم لا ينظر الیه الرجال، اینا رو زن نگاه میکنه و خبر میده. خب اگر یک کسی 4 زن داشته قبلا، بعد اینا رو همه رو طلاق داده اومده یه زن دیگری گرفته. حالا این زن ادعا میکند که این مرد انینه. اون زنای سابق میان شهادت میدن به نفعش، میگن راست میگه، ما زن این بودیم، ما وقتی هم که زن این بودیم اون موقع این انین بود. آیا این قبوله یا نه؟ طبق این حرف باید بگیم نه، چون لا ینظر الیه الرجال، این از مواردی نیست که بگیم لا ینظر الیه الرجال و ینظر الیه النساء. ولو این که این زنها موقعی که نگاه کردن شوهرشون بوده، حرام نبوده، اما عادتا از اموری نیست که بگیم زن بیاد در موردش نظر بده. اگر اینطوری شد اون وقت ما نحنفی هم مشکل پیدا میکنه. آیا این مواردی است؟ اینجا میخواید نگاه بکنه به آلت رجولیت فقط زن که نیست که، به آلت رجولیت مردم داره نگاه میکنه.
لازم نیست نگاه
کنم، یقینش نگاه بکنم بیان جا که نظرت فینظر الیه من النساء.
علم قبلی دارن دیگه
اون شاید انینو نمیگن، اینجا رو دارم میگم، در اینجا دارم میگم. اینجا از مواردی است که شهادت زن قابل قبوله. میتونیم این حرف رو بگیم یا نه؟ این احتیاج داره بررسی ادله شهادت زن که جاش دیگه اینجا نیست. اینا باید در جای خودش همه روایت ها و ادله و اینا رو بیاریم نگاه بکنیم یکی یکی ببینیم چی ازش به دست میاد. اینا من فقط گفتم به عنوان یک صورت مسئله که معلوم بشود کلمات اصحاب در اینجا با همدیگه در موارد مختلف ببینید که با همدیگه سازگار نیست. شاید این مسئله ای که خیلی تنقیح نشده و احتیاج به کار داره، باید معلوم بشه بالاخره کجاست که شهادت زن رو میشه پذیرفت. صاحب جواهرم در اینجا اینطور فرموده. چقدر دیگه وقت داریم؟ خیلی خوب، حرف صاحب جواهر باشه. ان شاء الله علی محمد و آل محمد.